ساعت 8 شب به وقت قرار عاشقی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیو
تهران، رادیو ورزش،
رادیو نمایش،
شبکه رادیویی جامعه،
شبکه رادیویی سلامت، افتخار ما،
شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما،
رادیو معارف، شنونده رادیو پیام در کنار.
هر جایی میتونه خوب، اما هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. آخیش رادیو سلام.
توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده، تو خیابون، سر کارم، پشت فرمون.
چه بارون بباره، چه گلوله، کنارت هستم.
به تو فکر میکنم.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. صدای شادیا، صدای شادیا، رادیو سوا.
این چنین گفت نام برنامه‌ای که در این لحظه از رادیو سبا تقدیمتون خواهد شد.
سرانشان به گرز گران کرد هست.
یکی نامه بود از گه باستان،
چنین گفت رستم به اسفندیار.
من آوردت آمد منو با آفیان،
توی در همه بد به ایران فنا.
سپاه انجمن شد به درگاه، سپاه انجمن شد به درگاه، ببر اندر آمد سر گاه او.
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده 5 دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم و یه قصه تعریف کنم از شاهنامه فردوسی. قسمت قبل اگه یادتون باشه ماجرای اولین شاه جهان در شاهنامه، یعنی کیومرث رو براتون گفتم. بعد از کیومرث نوش یعنی هوشنگ به پادشاهی میرسه. جهاندار هوشنگ با رای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. هوشنگ بعد از این که بر تخت شاهی نشست به همه اعلام کرد که من فرمان روای 7 کشورم و به فرمان خدای توانا و دانا آماده عدالت گستری و بخشش هستم. و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. دوران فرمان روایی هوشنگ در شاهنامه دورانی بود که زندگی مردم پیشرفت‌های زیادی کرد. مثلا هوشنگ از دل سنگ آهن بیرون آورد و بعد هم محصولاتی از این آهن تولید شد. این پیشرفت ها سراسر اون نواحی رو فرا گرفت. از دل همین آهن تونستن اره بسازن، تیر بسازن، محصولات فولادی بسازن و قدرت عظیمی به دست بیارن. چو این کرده شد چاره آب ساخت. ز دریای ها رودها را بتاخت، به جوی و به رود آبها راه کرد، به فرخندگی رنج کوتاه کرد. هوشنگ از رودها و دریاچه های اون نواحی انشاباتی به وجود آورد و این انشابات رو به سمت سایر سرزمین ها برد، طوری که اکثر سرزمین های اون نواحی به آب دسترسی پیدا کردن و تونستن امور کشاورزیشون رو سر و سامان بدن. محصولاتشون رشد کرد و بعد از یه مدتی تونستن برای خودشون نان تهیه کنن. برنجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. مدتی بعد هوشنگ تونست به آتش دست پیدا کنه. داستان دست پیدا کردن آتش توسط هوشنگ هم داستان جالب و شنیدنیه. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. یه روز هوشنگ با خدم و حشم به کوه و دشت رفته بود تا تفریح کنه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیر تن و تیز تاز. در همون حال در جایی نشسته بودن که مار عظیم و جثه سیاهی بر اونها ظاهر میشه. هوشنگ به خاطر اینکه مار رو از خودش دور کنه یه تکه سنگ برداشت و اون رو با قدرت تمام به سمت مار پرتاب کرد. مار هم یک جستی زد و از اصابت سنگ به خودش جلوگیری کرد. نشد مار کشته، ولی کنز راز از این طبع سنگ آتش آمد فراز. سنگ به مار نخورد، اما این سنگ به یک سنگ آهن برخورد کرد و جرقه‌ای زد و آتش روشن شد. هوشنگ فهمیده بود که به چه چیز ارزشمندی دست پیدا کرده. به اطرافیانش و مردمانش گفت این روشنایی رو خداوند به ما هدیه داده و اون سنگ رو مثل یه محراب مقدس شمردن. آتش روشن کردن و دور این آتش جشن گرفتن که در واقع یک جشن شکرگزاری بود. اسم این جشن بعدها به جشن سده معروف شد. ز هوشنگ ماندین سده یادگار، بسی با چون او دگر شهریار. هوشنگ در اقدامات مثبت بعدیش حیواناتی مثل گاو و گوسفند و الاغ رو از حیوانات دیگه مثل گور و آهو و گوزن جدا کرد و اون حیوانات رو دست مردم سپرد و گفت این حیوانات رو تربیت کنید و اهلی کنید و در زمین‌های کشاورزیتون ازشون استفاده کنید. مردم هم به پرورش این حیوانات پرداختن و کشاورزیشون رو رونق دادن. یه مدت بعد هم از پوست سایر حیوانات مثل سمور و سنجاب لباس‌های خیلی ارزشمند و زیبایی برای مردمانشون تهیه کردن و 40 سال سلطنت هوشنگ این گونه با خیر و خوشی گذشت. برنجید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و بجز نام نیکی نبرد. بسی رنج بردن در آن روزگار، به افسون و اندیشه بیشمار. خلاصه که زمانه ندادش زمانی درنگ. بعد از 40 سال پادشاهی هوشنگ از دنیا رفت و پسرش طهمورث به جای اون بر تخت نشست. قصه ای که براتون گفتم ماجرای دومین پادشاه شاهنامه فردوسی یعنی هوشنگ بود که شنیدید. در قسمت بعد ماجرای طهمورث رو براتون تعریف خواهم کرد. تا قسمت بعدی به خدا میسپارمتون و آرزوی سلامتی براتون دارم. خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو سبا همیشه سبک و سیاق و راه و روش خودش رو برای انتقال مفاهیم مختلف در نظر گرفته و مخاطبینش هم با همین راه و روشه که رادیو سبا رو دوست دارن و پیگیری میکنن و برنامه این لحظه ما نامش هست راه همین است.
18 اسفند 1404.
مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی، 47 سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدار امامین انقلاب را پاس می دارد و ضمن گرامی داشت یاد آن رهبران الهی و مردمی اعلام می دارد. این مجلس پس از بررسی های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق‌العاده امروز، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر مؤسسه
مجتبی آمد و رفت به رزم و پیکار، شیعه نشد ناامید شد تا ابد استوار، هنوز هم مانده است بر لب ما این شعار،
دست بالا
ابد فضل عدم دار خامنه ای نگهدار، ابد فضل عدم دار خامنه ای
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی.
زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان را تشکیل می‌دهد.
این عبارت به نظرم جز عبارت‌های کلیدی و نشون‌دهنده درک عمیق ایشون از مسئله زبان فارسی. ببینید
دکتر محمودی،
ما اگه بخوایم زبان رو به عنوان یک مجموعه از کلمات اصلا نگاه کنیم، این کلمات آفرینندگانش شاعرانند. غیر از شاعران، فیلسوفان، حکما، فقها و مردم عادی مصرف کنندگان زبان هستند، به کار برندگان زبان هستند. شاعران کلمات رو می آفرینند، شاعران عبارات و اصطلاحات و ضرب المثل ها رو شاعران می سازند. این شاعران به شعر به عنوان ابزار بیان نگاه نمی کنن. عرفاً اگر که ما درباره شعر بریم، حالا تو مجامع سیاست گذاری هم گاهی وقتا من صحبت می کنم، می بینم این تصور وجود داره. ما فکر می کنیم که یک مضمونی در ذهن ما، نزد ما وجود داره، ما این رو می خواهیم به بیانهای مختلف بگیم. میگه حالا یه بار به شعر بگو ببینم چجوری میشه، یه بار در قالب یک استدلال منطقی بگو. این زبان صرفا ابزار بیان انگار به نظر میرسه، ولی اون چیزی که ایشون فرمودن که قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه با مرزهای هویتی ایران، این به درک زبان شاعران برمیگرده. شاعران اندیشمندانن، شاعران فارسی اندیشمندانن. شعر یک گونه اصیل اندیشه است که بیش از هر جای دنیا در ایران وجود داره.
این مسئله زبان فارسی است، پاسداشت زبان فارسی. زبان فارسی به نظر من کاملا داره مظلوم واقع میشه. حالا این اواخر یه کاری داره میشه، حالا بعضی ها در انجمنهایی کارهایی دارن انجام میدن، اما بیش از این ما احتیاج داریم به تقویت زبان فارسی. زبان فارسی زبان کششداری است، جزء زبانهایی است که میتوانه توسعه پیدا کنه، چون زبان ترکیبی است و ترکیبهای زیبا. هیچ انسان گیر نمیکنه برای بیان هیچ معنایی، معنای دقیق علمی، معنای دقیق روحی، هر مفهوم دقیق و ظریفی رو با زبان فارسی میشه بیان کرد، با بعضی زبان ها واقعا نمیشه بیان کرد، اما با این زبان. بعضی از زبان ها قابل، بعضی از تعبیرات قابل انتقال هستن نیست. من یه وقتی گفتم شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد. خب این دامن کشان گذشتی رو عربی چجوری معنا میکنی؟ دامن کشان گذشتی، اینو بخواییم ترجمه کنیم، بنده عربی واردم، چجوری میشه ترجمه کردیم؟ نمیشه ترجمه کردن، قابل ترجمه نیست. اما این یک مفهوم لطیف ظریف مهمی رو با همین کلمه دامن کشان تو این شعر آورده، یعنی یه چنین چیزایی در زبان فارسی هست. ما اینو از زبان فارسی غفلت داریم میکنیم. حالا ها متاسفانه هجوم زبانهای بیگانه هم زیاد شده، زبانهای اروپایی غربی، انگلیسی بالخصوص هجومش زیاد شده، همچنین بیدریق مصرف میکنن. به نظر من عکسش باید انجام میده، بایستی معادلهای فارسی، ما هلیکوپتر رو تبدیل کردیم بالگرد، هم قشنگتر از هلیکوپتر، هم آسونتر از هلیکوپتر، هم ایرانیست، هم نشون میده بالگرد.
زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی است و توصیه رهبر حکیم و شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف به قدرتمند شدن زبان فارسی چراغ راه اقتدار تمدن ایرانی اسلامی می باشد.
کاری که حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای در این چند صباح انجام دادن به نحوی تفسیر اندیشه رهبر شهید انقلاب و بیرون کشیدن ارکان این اندیشه بود، ستونهایی که میشه گفت حالا حول این ستونها کل پیکره اندیشه ایشون جمع شده. این ستونها در مجموع ارکان هویت ملی ایرانیان رو داره شکل میده. یعنی از نظر رهبر انقلاب اون کاری که رهبر شهید کردن تکوین هویت ملی ایرانیان، و چه بسا یک گام فراتر از اون، ایران به عنوان یک پیشنهاد در برابر مردم جهان، چه در محور مقاومت که دوستان و همپیمانان ما محسوب میشند، چه همه مردم جهان. ما ممکنه از پایه اندیشه ایران الان وارد گفتگوی با حتی امریکایی ها، حتی اروپایی ها و کل جهان عرب بشیم. تکوین این ایران، این ایران که صرفا یک جغرافیا نیست بلکه یک ایده اندیشه‌ایه، کاری بود که رهبر شهید انقلاب در طول چند دهه عمر مبارک خودشون انجام دادن و به نظرم دست گذاشتن آیت الله خامنه‌ای روی آقای آیت الله مجتبی خامنه‌ای روی مسئله فردوسی، بیرون کشیدن یکی از مهمترین ارکان هویت ملی یعنی زبان فارسی، حالا با همون درکی که در این پیام هست تو در موردش صحبت خواهیم کرد.
250 تا که تو محرم شارژ می‌کنی.
هر روز شارژ می‌کنی منجه. سعید ابوالخیر، این از سعید الفلام سعید از کجا آوردی؟ چرا عربی رو می‌خوایم فارسی کنیم، این فارسی‌ها رو عربی می‌کنیم. که ما باید پیشرفتمون جوری باشه تا 50 سال بعد، که اگر کسی خواست به تازه های علمی دنیا دست پیدا کنه مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
یه جمله بزرگی گفته بود که خب همه ما این رو شنیدیم که زبان عربی زبان اسلامه و زبان فارسی زبان انقلابه و زبان مقاومت.
دکتر محسن پرویز:
ببینید، ما به نظر من یه ذره اگه فراتر از ایران فکر بکنیم، گسترش زبان فارسی در سایر کشورها، حداقل کشورهای همسوی با ما، خیلی لازم و ضروری است. با صرف ترجمه نمیشود بعضی مسائل رو منتقل کرد. ما باید همونطوری که به اجمال خیلی از افراد تحصیل کرده ایرانی مثلا زبان عربی و انگلیسی تا حدودی بلدن و میفهمن، حالا اگر قادر به تکلم هم نباشن میتونن مطالعه بکنن یا اینکه بفهمن که طرف مقابل چی میگه، به نظرم میاد که در ارتباط با زبان فارسی در حوزه کشورها و محدوده هایی که حداقل جزء این گروه مقاومت محسوب میشن، به نظرم باید این گسترش رو بهش فکر بکنیم. ببینید، بعضی از کشورها، یکی از مهمتریناشون فرانسه، وقتی که کتابی از زبان فرانسه به زبان دیگری ترجمه بشه، اصلا یه قاعده و قانونی دارن، در واقع مشوقهایی قرار میدن برای مجموعه‌ای که این کار رو انجام داده و حمایت میکنن از این کار. این سال هاست که قرار تو کشور ما انجام میشه. زبان و ادبیات فارسی الان یه ظرفیت بسیار بالا داره. ما همیشه به مفاخر گذشتمون نگاه میکنیم، ولی شما به مجموعه اشعار شاعرای حال حاضرمون نگاه بکنید، اشعار حماسی که بعضی هاش رو شما تو خود صدا و سیما دارید استفاده میکنید، ببینید چقدر شورانگیزه. اگر که این قابل درک باشه، مفاهیم برای مثلا مبارزانی که در لبنان، فلسطین، یمن در حال مبارزه هستن، همون شورانگیزی که در مردم ما انجام میده در اونجا انجام میده. در واقع زبان و ادبیات فارسی یک قابلیت بسیار بالایی داره، تولیدات ما هم به حمد الله در این زمینه کم نیست و اینا قابل انتقاله. در درجه اول به گمان من با آموزش زبان فارسی و گسترش آموزش زبان فارسی.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، اجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سقی و جامی می شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به ماهی. ای واجه واجت عشق خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گرامی باد.
از علاقمندان به مسابقه های رادیویی دعوت میکنم مسابقه روستا دوستا رو در این لحظه بشنوند.
خسته میشی آخرش از ازدحام و هم همه، میبری از این خیابونا که رویاشون کمه،
تو خیالت می کشی دست از شلوغی های شهر، می نویسی بی قراری ها تو یک جا های شهر، میری و میشی رفیق ماجرای روستا، مثل ما میشی یکی از جمع روستا دوستا، 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 روستا دوستا.
به نام خالق فصل‌های زیبا، خداوند تراوت، جویبار. سلام. عاشقان روستا، اهالی روستا، روستا دوستا از رادیو سبا شروع شده. شمایی که علاقه‌مندید از روستاهای مختلف ایران بشنوید، حتما روستا دوستا رو دنبال بکنید. برای شمایی هم که دوست دارید وارد مسابقه روستایی بشید، مسابقه داریم، البته شمایی که روستایی هستید. از آداب و رسوم روستایی‌ها، از عرفشون، از تاریخشون، از جاهای دیدنی و بکرشون برای شما خواهیم گفت در مسابقه روستا دوستا. نفر اول از روستای قلعه بالای شاهرود سمنان پشت خط حمزه عجمی، سلام، خوش اومدید.
سلام، عرض خسته نباشید و با سلام از روستای هدف گردشگری قلعه بالا، شهرستان شاهرود، استان سمنان.
آقای عجمی شما بومگردی دارید؟
بله، بنده بومگردی دارم و چند تا دیگه بومگردی در روستای ما هست و روستای قلعه بالا جز تقریبا اولین روستا هست که بومگردی در این روستا ایجاد شده.
خیلی عمالی. چند تا اقامتگاه دارید؟
8 اقامتگاه با مجوز.
آها، خب امیدوارم که شنوندگان ما وقتی اومدن به سمنان به روستای شما سر بزنن و به شما مراجعه کردن یه تخفیفی بهشون بدید.
حتما، ما همیشه از تخفیف میدیم.
خیلی عمالی. بریم سراغ مسابقه. یکی از این 4 بخش رو انتخاب بکنید: کیسه بعض جادویی، جیب جلیقه دهیار، سفره شگفتی یا دستانداز جاده.
دستانداز جاده.
دستانداز جاده رو انتخاب کرد.
چه بازیه؟ مواظب باش، تصادف نکن. دست انداز جاده.
تو این بخش میتونید از مشکلات روستا بگید. حالا مهمترین مشکل رو میتونید بگید تا مسئولین بشنون.
خب ما مشکل آنچنان زیاد نداریم. با توجه به این که روستای ما روستای هدف گردشگری است و در شرف ثبت جهانی هست، مردم با شورا و دهیاری همراه هستند و مسئولین هم همراه هستند. منتهای مراتب یکی از نقاط ضعف ما در این روستا بحث اینترنت هست که ما اینترنتمون از سالیان درازی هست که دارای ضعف هست و الان بله. هم کمچنان ادامه داره.
امیدوارم که حل بشه. هوش مصنوعی بازی انتخاب کن.
پر بازی سخت انتخاب کنم یا آسون؟ بذار. چه بازی اومد؟ بازی درست یا غلط؟
سوالات 4 گزینه‌ای هست. من میپرسم و شما اگه جواب بدید همه رو در امتیاز گرفتید. آماده اید؟
بفرمایید.
3 2 1. روستای قلعه بالا در چند کیلومتری جنوب شاهرود قرار دارد؟
130 کیلومتر.
140 کیلومتر. باریکلا. برای رسیدن به قلعه بالا بعد از خروجی بیارجمند چند کیلومتر باید به سمت جنوب بریم تا به کاشمر برسیم؟ 30 کیلومتر، 60 کیلومتر، 55 کیلومتر یا 40 کیلومتر؟
اصلا هیچ کدام از این گزینه‌ها صحیح نیست.
چند کیلومتر پس؟
از بیارجمند تا کاشمر 300 کیلومتر فاصله.
300 کیلومتر.
بله.
خب اگه شما میگید نمیپذیریم ازتون. میرم سراغ سوال بعدی. نام دیگر کبیر خارتوران چیست که نشان دهنده شب